بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحی ما از خزانه شب بردمیده ایم، صبحی ما از خزانه شب بردمیده ایم. آری قسم به شب، شب رفته سپیده ایم. آری قسم، قسم به شب آن دم کرام شد. رفته است رفته رفته شب و ما رسیده ایم. شب بود و شبه شایعه قهر آسمان، از هر شهاب زخم زبانی شنیده ایم. گفتیم قهر نیست خدا، آشتیست او. گفتیم ما که این همه نازش خریده ایم، ما را به حال خیش نخواهد گذاشت. ما سختی کشیده ایم، یتیمی چشیده ایم. آخر خودش هم از دلمان در می آورد دنیا و آنچه را که شنیده ایم و دنیا و آنچه را که شنیدیم و دیده ایم. آخر خودش هم از دلمان در می آورد دنیا و آنچه را که شنیدیم و دیده ایم. دریا مزن به سینه ما دست رد، که ما گر قطره ایم از آب وضوعی چکیده ایم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. ایام ماه ربیع خیلی خیلی مبارکتون باشه. حاجی امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تبریک میگم. خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و عزیز و همکاران گرامیتون عرض ادب و سلام دارم و ایام رو هم شاد باش و تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون. در جلسه گذشته نکات لطیف سوره مبارکه زها رو شنیدیم. نکات خیلی خوبی هم بود. چند تا دیدگاه و نظر رو حاجی امیر باقری عزیز بیان کردن. وعده دادیم که این جلسه هم انشالله از نکات لطیف سوره مبارکه زها خواهیم شنید. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدمت های شریعتی یه نکته رو عرض میکردم، گفتم که بزرگی منبر بودن و یه آقایی گفت آقای میقم چیزی قدم بیاد جلوتر بنشینید. این آقا از منبر اومد پایین رفت. گفتن چرا رفتید؟ گفتن هرچه من میخواستم بگم این آقا گفت. داستان بعضی از اشعاری که آقای شریعتی میخونن همینه. واقعا شاعرها با لطافت همین اون چه ما میخوام بگیم در لابلای ابیاتشون بیان کردن.
شاعران خوش ذوق و خوش قریح
و اهل فضل
الحمدلله.
عرض کنم حالا بعضی از نکاتی که ما میخواستیم عرض بکنیم در این دوتا شعری که جلسه گذشته و این جلسه جناب شریعتی خوندن تقریبا با لطافت بیان شده بود. بحث ما در سوره و زها بود. عرض کردیم این سوره چند فراز داره. بعد از بسم الله سوره که در همه سوره ها معنای خاص خودش رو داره، دو تا قسم هست، و ضحا و لیل اذا سجا. یکی به پرتو خورشید وقتی روز بالا میاد و کاملا فضا روشن میشه، و دوم شب وقتی آرام میگیره، به تاریکی شب فراگیر میشه. بعد از این دو قسم که مناسبت ما معنای سوره هم داره، در فراز اول خدای متعال به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با قاطعیت می‌فرماید ما ودعک ربک و ما قلا. پروردگار تو نه تو رو رها کرده با تو وداع کرده. وداع میدونید مثل اینکه ما با کسی قراردادی داریم، این قراردادمون به انجام میرسه، با هم خداحافظی میکنیم، از هم جدا میشیم. قرارداد خدا با تو به پایان نرسیده، آغاز راه رسالت شماست و الی الابد این مأموریت در هدایت و دستگیری ادامه داره. پرتو شما باید همه عالم رو روشن کنه و بعد تاریخ و معاد و قیامت و همه در ذیل وجود مقدس نبی اکرم معنا دار میشه. بنابراین نه ودایی است و نه قهر و غضبی. بعد خدا، این نکته اول که عرض کردیم، از خود این نوع برخورد استفاده میشه، گویا یک شائبه‌ای بوده که خدای متعال این پیامبر رو رها کردن، کار یا ناتمام مونده مثل قراردادی که فسخ میشه، و یا خلاصه ممکنه این پیامبر مثلا علی عز و جل کسی توهم کنه خوب قرارداد رو عمل نکردن، خدای متعال قرارداد رو فسخ کرده، یا علی عز و جل اتفاقی افتاده از ناحیه حضرت، خدای متعال قهر کردن، غضب الهی شامل شده،
دریای سیار شایعه قهر آسمان.
بله. بنابراین نه خدای متعال غضبی دارد و نه خدای متعال این پیامبر رو رها کرده، نه کار شما به پایان رسیده، نه فسخ شده قرار داده خدا با شما، خدای متعال با شما. این نکته اول. منتعرض کردیم سوال این است که حالا اون چه مبدأ این توهم بوده یا این سوال رو برمی‌انگیخته که آیا خدای متعال این پیامبر رو رها کرده است، قهری هست یا نه، چیست؟ عرض کردیم عمدتاً دو تا نظر وجود داره. یکی این است که همون قطع شدن وحی برای مدتی است که پیامبر وحی شد، بعد برای مدتی وحی قطع شد. خدای متعال فرمود این قطع وحی تدبیری است، مسئله است، بحث قهر و غضب و رها کردن شما نیست، یا اینکه اون مشکلاتی است که در مسیر نبوت نبی اکرم وجود داشته و حضرت بعد از اینکه آمدن و مردم رو دعوت به صلاح و سعادت کردن، تازه آغاز مشکلات اونهایی که اجابت کردند و آمدن دنبال پیامبر، آغاز مشکلات، به خصوص اگر اون مشکلات عظیمی رو که همراه با رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد، که در نقل داده خود حضرت وقتی از حجت الوداع برگشتن مشرف شدن به خانه های مدینه، فرمودن من تاریکی های فتنه رو میبینم، شما هم میبینید؟ خب این تاریکی ها و ظلماتی که پیش آمده و در واقع این شب طولانی و یلدایی که به اصطلاح پیش آمده تا برسیم به عصر ظهور حقیقت نبوت نبی اکرم، خب ممکنه کسی توهم کنه که این خدای متعال رها کرده این هدایت رو، این هدایت ابتر مونده یا قهری در کار هست. خدای متعال میفهمد نه، این سختی ها علامت قهر نیست و همش برای شما خیره. بنابراین همه این رنج ها و تاریخ سختی های رنج های پیش بینی شده است در طرح عظیمی که خدای متعال با نبی اکرم دارن و پیامبر به یه معنا به اذن حضرت مجری این طرح بزرگ در همه عالم هستن. انا ارسلنا که کافتن للناس هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این طرح عظیمی که آخرش به قلبه نبی اکرم ختم میشه، ولی همراه با یک فراز و نشیب هاییست، همش برای نبی اکرم و امت حضرت خیره، ولو اینکه ممکنه یک بدی های اتفاق بیفته، اینها برای حضرت و اونایی که در مسیر حضرت هستن جز خیر درش نیست. ولی ولل آخرت و خیر لک من الاولا، این فراز بعدی سوره است که این مسیر سخت تمام میشه و یک آینده بهتری در پیش رو هست، و بعدم ولسوف یعطی که ربک فترضا، در یک آینده دیگری انقدر به تو میبخشیم که شما با همه وسعت طلبت راضی میشی. خدای حضرت که به کم قانع نیست، یعنی ممکنه یک مدیری که افق نگاهش محدوده، اگر یه توسعه مادی در جامعهش ایجاد بشه و جامعهش به یک رفاه و امنیت ظاهری برسند، او قانع باشه. پیامبر که به این چیزا قانع نیست، پیامبر تا همه رو به مقام قرب و رضوان و توحید و بهش نرسونه راضی نمیشه. یعنی وسعت طلب پیامبر و نگاه حضرت یه وسعت بزرگی است که اصلا نگاهش قابل مقایسه با نگاه پرچمداران مادی نیست. اونا هم گاهی البته شرح صدر رو دارن، منتها شرح صدر در باطل و کفر، اونا هم آینده نگری دارن، نقشه های بزرگ طرح میکنن و آینده های بزرگی رو در نظر دارن، ولی در این حال اصلا قابل مقایسه نیست با این پیامبر. ولستوف یعطی که ربکه، شما رو راضی میکنه. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته.
این تراز ظهور و آخرت
که عرض کردیم، این ولل آخرت تفسیر شده به رجعت، که خود وجود مقدس نبی اکرم رجعتی دارن و اهل بیت رجعتی دارن که با ظهور آغاز میشه.
بله.
پس بنابراین این تو این طرح عظیم، اگر شما وسعت طرح خدا رو با حضرت ببینید، برنامه الهی رو، سختی های طولانی هست که الان ما تو دوران سختی هاش هستیم.
بله.
ولی یک آخرتی است، ولسوف یعطی که رب که فتر از یک معادی است و یک رجعتی. اینها اون وعده هایی است که خدا متعال به پیامبر داده
که نه همه را دلمون در میاره.
بله، هیچ وداعی در کار نیست، هیچ قهری با پیامبر و امتش نیست. بله، اونایی که مسیرشون رو جدا کنن حسابشون سواست، خدا متعال نسبت به اونها قهر و غضب هم خواهد داشت. بنابراین نسبت به امت پیامبری سختی نیست. که عرض کردیم این یه نکته اینجا وجود داره و اون این که این سوال سوال عامه در همه ادوار هم بوده، در دوره خود حضرت هم بوده. اینو در قرآن دنبال کنن عزیزان که تو سختی ها توهم می شده که حق با ما نیست، در حالی که سختی معناش نیست که حق در مسیر سختی وجود نداره. جنگ احد از سخت ترین جنگ هاست. خب ما اونجا مسلمان ها کشته های عظیمی دادن، هست حمزه سید الشهدا و به حسب ظاهر خیلی کار سخت شده. یه عده می گفتن لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، آیه قرآن دیگه، اگر حق با ما بود که نباید اینجوری کشته بشویم و در معرض شکست قرار بگیریم. قرآن میفهمد اینجوری نیست. اولا امر همش در دست خداست، ولی این به معنی نیست که پیامبر بر حق نیستن. این سختی ها سختی های راهه، سختی تمهیسه، سختی تطهیر قلبه، جدا شدن صفوف از هم است. ولی امه سال الله مافی لگو ولی ابتلی الله مافی صدور کن ولی امه سال مافی قلوبون گاهی میفهمد ولی امیز الله الخبیث منت تیه. بالاخره صفای اجتماعی بعد صف بندی های اجتماعی روشن بشه، ناپاکی ها از درون بره کنار. این وادی وادی است که همراه با سختی است. خب بعد خدای متعال در فراز بعدی سه تا لطفی که در حق این پیامبر کردن گوش زد میکنن. یکی این که پیامبر ما علم یجد که یتیمن فآوا، خدای متعال شما رو یتیم نیافت و به شما پناه داد. و وجد که ضالن فهدا، شما رو زال نیافت و شما رو هدایت کرد. و وجد که عائلن فاغنا، شما رو به حسب ظاهر فقیر نیافت و شما رو به غنا رسوند. خب حالا این سه نکته چیست؟ علم یجد که یتیمن هو واضحه، این پیامبر یتیم بودن و یتیمی رو هم با سختی درک کردن. وجود مقدس حضرت عبدالله پدر بزرگوار ایشون، حالا یا اوائل تولد ایشون و یا قبل از تولدشون، بعضی از محققین معتقدن که این بعد از میلاد نبی اکرم بوده، ولی بلا فاصله از دنیا رحلت فرمودن و بعدم مادرشون در سن 6 سالگی، عبدالمطلب که بزرگ ایشون بودن و سرپرستی میکردن 8 سالگی، این وضعیت ایشون بوده.
چیزی رو منت گذاشتن نیست
خدای متعال؟
بله، بر پیغمبر.
نه، منت نیست، بیان نعمت هاست بدون منت. یعنی لطف، خود بیان هم درش لطف وجود داره. و حالا به خصوص با توجه به قبل سوره اگر مورد مطالعه قرار بشه، قرار بگیره، که خدای متعال میفهمد هیچ وقت ما شما رو رها نکرده بودیم. همون جایی که شما یتیم هم شدید تدبیر ما،
یعنی یه نوع یادآوری گذشته در با.
بله. و بیان همراهی خداست که خدا باش همیشه با شما بوده. هیچ وقت شما از وقتی پا تو این دنیا گذاشتید، قبل از دنیاش حالا محل بحث نیست، از وقتی پای تو این دنیا گذاشتید که یتیم بودید، دست خدا همراه شما بوده و خدای متعال کار شما رو پیش می‌برده. هیچ وقت شما تنها نشدید، فآوا خودش پناه شما شد. در روایت از موسی کلیم در باب یتیمی به خدای متعال عرضه داشتن، خدای متعال فرمود تو ناراحتی که من خودم کفیل او بشم؟ خب مگه پدر جز یک سایه رحمت خداست؟ او رفته خودم مستقیم کفیل بشم، جای او رو پر میکنم دیگه. لذا به این ایتام یه امیدی هست که خدای متعال مستقیم کفالتشون میکنه، از دل اینها یک موجودهای فوق العاده ای پیدا میشن. پس بنابراین این سختی یوت چیزی نبود که قهر خدای متعال یا وداع خدای متعال باشه، این سختی بود که لازم نبوته. شما برای اینکه به این مقام برسید باید اون دوران رو پشت سر میگذاشتید، ولی این موجب نشد که شما رها بشید. من دائما با شما بودم. علم یجد که یتیمن فآوا، اون وقت پناهی که خدا به این پیامبر داد شد پناه همه هستی. درسته؟ پیامبر پناهگاه همه عالم دیگه، آخر کار پناهگاه برای همه است. در جنگ ها از امیرالمؤمنین ارواح الافدا نقل شده، وقتی تب جنگ بالا می گرفت لزنا به رسول الله صلی الله علیه و آله ما به این پیغمبر پناه همه کائنات. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا، شما رو ظال نیافت. این ظال یعنی چی؟ یعنی پیامبر در گمراهی بودن؟ نه، این ظال رو اولا معنا کردن به معنی فقدان هدایته، نه در گمراهی بودن. اینجوری نباید معنا کرد. و اینم ناظر به اینه که هر مخلوقی به خودی خود فاقد همه کمالات دیگه و خدای متعال
اگر هدایت خداوند متعال نباشد همه ظالن،
همه ظالن. ظال به معنی گمراهی نیست در اینجا، به معنی فقدان هدایت دیگه. فهدا یه جوری هم این پیغمبر هدایت کرد که چراغ هدایت همه کائنات شد دیگه. هدایت ایشون به قول بعضی ها میگن متعدیه، به همه عالم میرسد. و وجده که آیلن، شما رو فقیر یا بس ابزار میشون از اقتصادی در مزیره زیاد بودن. فقنا با اموال حضرت خدیجه به غنا رسیدن و تدبیر خدا هم است که هیچ کس فکر نمیکرد که این اموال بیاد در خدمت اهداف حضرت قرار بگیره. این ظاهر این ست آیه. البته جور دیگه هم در روایات معنا شده، فرمودن یتیم یعنی وحید، یعنی کسی که بی بدیل بود شما رو. لذا میگن مثلا به در گفت نمیشه در یتیم یا در درتون یتیمه، یعنی وحید بی بدیل. شما رو خدا متعال بی بدیل نیافت و همه مردم رو به سوی شما آورد، شما رو پناهگاه مردم کرد. اینم یه معنایی است که در بعضی روایات هم شده. و وجد که ظالن، ظالم یعنی در بین مردم ناشناس بودی، همه رو به سوی شما متوجه کرد و قلوب متوجه شما شد. فهدا، هدا الناس یعنی مردم رو به سوی شما هدایت کرد.
گم بودی مردم پیدات کردن،
به این معنی گم شده ای که پیدا شد. و وجده که آئلن یعنی همه مردم آئله شما هستن. فقرا، خدای متعال همه اینها رو با علم شما به غنا و سرشاری رسونی. علمی خدای متعال به این پیامبر داده، یه عطایی کرده که همه عالم با عطایی که خدا به پیامبر شده به سرشاری میرسن. این هم یه ترجمه‌ای که البته ابتداءً با ظاهر آیه نمی‌خونه، ولی روایت دیگه معنای قابل حمل به آیه هم هست. ما مکررم عرض کردیم که در باب قرآن محظوری نداره که چندین معنا داشته باشه آیه، و همه معانی هم معانی قابل بیان با همین بیان قرآن باشن. بنابراین این هم یه معناست که معنای خوبه، چون روایت هم داره معنای قابل اعتنایی است و بعد دنبال بشه تو سوره. خلاصه پیامبر اون وحیدی است که پناهگاه همه همه
می شود پذیرفتی.
بله، اون گم شده ای است که گم شده همه وجدان ها و فطرت بوده. خدای متعال فطرت ها رو به سوی این پیغمبر هدایت کرده و او رو یافتند و با او به هدایت رسیدند. و عائل مند است، چون عائل گاهی به معنی فقیره و گاهی به معنی، البته ممکنه بلا مادهش هم بر فرق کنه، به قول آقای نجوت واوی و یایی از اولیا ایل فرق میکنه معناش. یه معناش به معنی فقیر، یه معناش به معنی عائل مند. خدای متعال شما را عائل مند یافت و سرشار کرد، شما را سرشاری داد که همه عائله شما با این سرشاری تأمین میشن و اداره میشن. یعنی در واقع همه هدایت دیگران و پناه دیگران و همه عرض کنم هدایت دیگران و همچنین غنای دیگران به وسیله شما واقع شد. خدای متعال شما رو مبدع غنای دیگران، مبدع پناه دیگران و مبدع هدایت دیگران قرار داد. بنابراین این طور نیست که این سختی هایی که در بین راه هست به معنی قهر با شما یا با امت شما باشه. همینطوری که این سختی هایی که امت طی کردن، امت در زلال بودن با شما به هدایت رسیدن، در فقر بودن با شما به علم و غنا رسیدن، و شما به اصطلاح اون وحیدی بودی که همه پناهگاه همه شدی، بنابراین این ادامه داره این مسیر. این هم معنای دیگری که برای این سوره شده.
اینا به گذشته رو خداوند متعال می‌فرماید، در مورد آینده هم که خبر میده، برای آخرت و خیر لکم من الاولا.
یعنی گذشته رو دو جور تصویر، گذشته شخصی نبی اکرم که حضرت با سختی‌های دست پنجه نرم می‌کردن، ولی این سختی‌ها تدبیر خدای متعال بود. در متن این سختی‌ها دست خدای متعال با این پیامبر بود، از یتیمی ایشون رو به پناهگاه رسون. اگه اون یتیمی نبود این پناه هم نبود، اگر اون زلال نبود این هدایت هم نبود، این مول پیامبر پیامبری بود که دنبال هدایت میگشت، خودش نداشت، طلب درش بود، خدای متعال دستش رو گرفت. و اگر اون سختی های طلب نبود این هدایت نبود، اگر اون فقر نبود این غنا نبود.
اینا اصلا غنا و هدایت با اون سختی ها پررنگ تر میشه در واقع.
بنابراین اصلا از در بستر اون سختی ها این گشایش ها شده. اگرم بر اساس معنای دوم بگیریم، ناظر به امت حضرته که این امتی امتی بودن فاقد هدایت، بی پناه، فقیر. شما آمدی این عائله رو اداره کردی، خدای متعال عائله تو رو به غنا رسوند، به وسیله شما، به وسیله شما هدایت شدن. پس بنابراین اینجور نیست که وجود شما برای این امت یه وجودی باشه که تمام شده باشه، نه. همینطور که قبلا برای این امت این برکات بوده، بعدا هم خواهد بود. در پرتوب شما ولل آخرت خیر لکم من الاولا، سفره برای پیامبر پهن می شود ولی همه سر این سفره می نشینن. ولی سوف یعطی که ربک
فتر،
خدا به شما میده ولی امتتون تأمین میشن. که عرض کردیم اون آیندهی که برای حضرت در نظر گرفته شده، این اگر کسی توجه بکنه نسبت به این عطایی که خدای متعال با این پیامبر به امت کرده، به اونا پناه داده. ما همه بت‌پرست ها با پیامبر به توحید رسیدن دیگه، و الا با تکیشون به سنگ و چوب ها باشه. اینایی که از سنگ و چوب ها بریدند و از باد و باران بریدند و به خدا رو آوردند، این پناه پناه پیامبره، پیامبر موحد بود، درسته. اینهایی که از جهل به علم رسیدند و رجلک عائلا فاغنا، از سرچشمه معارف پیامبر سیراب میشن. بنابراین اگر توجه کنند که این پیامبر وقتی آمده چه برکات و هدایتی با خودش آورده، وقت میتونن از این پیامبر برای آینده هم بهره مند بشن و میدونن این سختی ها سختی هایی نیست که به معنی قهر با امت یا قهر با وجود مقدس حضرت باشه. این یک فراز. خب حالا به دنبال این خدای
دو تا دستوری که اومده جا چی؟
دو سه تا دستور به پیامبر میدن. یکی عمل یتیم فلا تقهر، با یتیم شما برخورد قهرآمیز نکنید، با سائل هم همینطور. اما سائل فلا تنهر، او رو با شدت نرانید از خودتون. و اما به نعمت ربک فحدث، از نعمت ها گفته بکنید. خب یه معنای ظاهری این آیه داره که شمایی که طعم یتیمی رو چشیده اید، خب بزرگان مفسرین هم گفتن، و شمایی که طعم سختی ها و فقر رو کشیده اید، بنابراین شما حواستون به یتیم ها و فقیر ها باشد، اون نسبت به اونها قهر اعمال نکنید، اینها رو هم
نرانید.
بله، نرانید و از نعمت‌های خدا هم گفتگو بکنید. حالا این اما به نعمت ربک فحدث رو بعد از میکنم که نکتش چیز. این یه معناست که البته خود این معنای ظاهری هم نکته بسیار مهمی است، چون یکی از نکاتی که در آیات قرآن آمده که جای تأمل و تأمل برانگیزه این است که خدای متعال وقتی جبهه مقابل نبی اکرم رو، پرچمداران مادی رو، اونایی که در دنیا فساد به پا میکنن، ازشون صحبت میکنه، در مواضع مکرری صحبت همین است که اینا توجهی به ایتام نمی کنند، توجهی به مساکین نمی کنند، گویا که انه این یک امر بسیار مهم است در اداره جامعه، در پرورش اجتماعی. یکی در همین سوره فجر که ملاحظه فرمودید، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. خدای متعال داستان اون انسان هایی که کارشون به فساد و طغیان کشید و روی زمین فساد میکردن، وقتی توضیح میده میفهمد وقتی بهشون انعام کردیم، اینا خیال کردن این انعام علامت عزیز کرده خدا شده. بعد خدای متعال میفهمد که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، شما نه آبروتون رو خرج ایتام کردی و نه احساس مسئولیت نسبت به مساکین میکردی، لاقل یه برنامه ریزی برای اونها بکنید، برای اداره اونها. کنده های نکته مهمی است در امر تدبیر و اداره جوامع. و بعد وقتی میرسه باز در جای دیگه خدا متعال در سوره معون میفرمه بسم الله الرحمن الرحیم، ارایت الذی یکذب بالدین، بحث اون کسانی است که تکذیب میکنن دین رو، تحقیر میکنن دین رو و به کذب میبندن، میگن اینو حقیقتی نداره، این دین الهی رو، ولایت رو، تو آخرت رو، معاد و دین رو تکذیب میکنن، تحقیر میکنن و به کذب نسبت میدن، از گذشته تا الانم بوده. میفهمد اینا کیا هستن؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بلافاصله این دو خصوصیت رو برای اینهایی که دین رو تکذیب میکنن و با دین درگیرن بیان میکنه. اینایی که با دین، با آخرت، با ولایت حق درگیرن، اینا هیچ یتیمی رو اکرام نمی کنن، یدو قل یتیم، با قهر اونها رو از خودشون میرانن و هیچ برنامه‌ای برای مساکین ندارن. اینات میکنید، میدونید ممکنه کسی بحث از حقوق بشر و گرسنگان رو پا برهنگان بکنه و احیانا بخواد با عواطف بشری اینها رو تأمین بکنه، ولی اینجوری نیست. وسوسه هایی که در راه هست و هزار موانعی که هست مانع میشه. همینایی که صحبت از حقوق بشر و گرسنگان عالم میکنن، خب ببینید چه بساطی تو عالم به پا کردن دیگه. نظامی که درش گرسنه‌ها گرسنه‌تر میشن و سیرها سیرتر میشن، عده‌ای برای حیوانات خودشون خانه سالمندان دارن تو همین دنیا و عده‌ای واقعا یک وعده غذای سیر نمیتوانن در شبانه روز بخورن و فراوان هم هستن اونایی که زیر خط فقرن در جهان. پس ببینید این حرف ها و حدیث ها که ما چنین میکنیم چنان میکنیم و دنبال تأمین منافع فقرا و ایتام هستیم غلطه. قرآن تعبیرش اینه، کار فرعون اینه، یه ملأ و مترفی دور خودشون جمع میکنن و بعد اهل زمین رو، اونایی که زمینی هستن با آسمان گره نخوردن، یستضعف طایفه منهم، اونها رو به استضعاف میکشونن به وسیله اون مصرفین برای اون حکومت میکنن. این تدبیر فراعنه تاریخ تو تاریخ بوده. صحبت از حقوق بشر و دفاع از فقرا و مساکین و بیچارگان همش لفظه. فقط کسی میتواند اون چیزی انسان رو به فکر این اقشار میاندازه و موجب میشود انسان آبروش رو خرج اونها بکنه، اون چه خدا به او بخشیده و از اموالش، اونایی که خودشون با خدا سرشار شدن، اونایی که مؤمن به یوم الاخرن، اونایی که ایمان به خدا دارن، اینا میتونن این کارها رو بکنن. اونایی که چشیدن طعم دستگیری و محبت خدا و حضور حضرت حق رو، اون سرشاری میتونه انسان رو به اینجا برسونه که این فداکاری ها رو بکنه،
از اون محبت و رحمت چشیده باشن و وقت اینجا واسطه بشن
و متصل باشن.
بله،
یعنی اونی که غرق در عظمت محبت خداست میتونه دنیایی رو دستگیری بکنه. و الا پرچمداران مادی با وعده و وعید و تحریک عاطفی و حرف و حدیث که این
شعار
و مسائل ملت ها حل نمیشه. این بحران هایی که پیش روی جامعه جهانی است که عمدتاً یه ده گرفتارن دیگه، اونایی که سر دارن که دارن، اونها که بحرانشون با حرف و حدیث و گفتگو حل نمیشه، با مدیریت مادی حل شدنی نیستین. چرا؟ چون قرآن میفهمد اگر شما همه خزانه بی منتهای خدا هم داشتید به کسی نمیدادید. چرا؟ چون خودتون فقیرید، محتاجید. اون کسایی که سرشار با خدا هستن، به سرچشمه ها فصلن، دستشون تو جیب خداست، میتونن از جیب خدا ببخشن. ببینید یه تعبیری در بعضی روایات میفهمد تو فقیر بودی تو رو غنی کرد، فرمود تو رو مستجاب الدعوه کرد. میدونید مستجاب الدعوه یعنی چی؟ یعنی دستش تو خزانه بی منتهای خدا
متصل شده در واقع،
هر چی بخواد بهش میدن دیگه.
بله.
اراده مستجاب الدعوه یعنی ارادش برابر با تحققه، هر چی میخواد از خزانه خدا بهش داده میشه. اینه که میتونه ببخشه سرشاره. بله، کسی تا به اینجا نرسیده دستش تو جیب خدا نیست که نمیتونه خرج بکنه، که همه دنیا هم داشته باشه بخیله.
بله.
بنابراین این یه مسئله جدی است که حل مشکلات، مشکله ببینید فقط هم مشکل معیشتی نیست، مشکل کرامت انسانه. اونایی که احتیاج به کرامت دارن، کرامتشون از بین رفته، انسانهایی که تحقیر شدن، و مشکل معاش و معیشت اون انسانهایی که درگیرن، این حل شده نیست با وعده و وعید. شما الان ببینید حقوق بشر و برابری حقوق بشر، تساوی حقوق بشری که میگن، واقعا تساوی است. اونها برای سربازای خودشون تو کشورهای دنیای سوم حق توحش میگیرن، چه برابریه؟ کاپیتولاسیون یعنی چی؟ یعنی هر جنایتی که عرض کنم ملت های اونا در سایر کشورها بکنن، کسی حق نداره به اونا تعرض
کنه.
ببینید بس کدوم کرامت انسان ممکن نیست. اینکه قرآن میفهمد اینایی که ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اونی که احتیاج به احترام و تکریم داره، یتیم بیش از مشکل اقتصادی مشکل کرامت داره، باید تکریم بشه این آدم. درسته؟
بله.
شما که آبروتون رو خرج اونها کردید، نمیتونید بکنید. اون آدمی که داشت همه نگاهش به داشته هاست، امکانات و علامت کرامت و نداشتن و علامت ذلت میدونه، با این حساب پیش میره، این کی میتونه وقتی داره آبروی خودشو خرج دیگران بکنه؟ قناعت نموده، این شدنی نیست. پس ببینید خدای متعال به این پیامبری که با یه جامعه آمده برای هدایت یه جامعه و همراه با آمدنش سختی های فراوان آمده و یک جریانی که جریان مقابل نبی اکرمه، جریانی که فلا یهوز علی طعام المسکین، جریانی که تأکلون التراث اکلا لما، در مقابل این بدخوردها و مواجهها و سختیهایی که متوجه امت پیامبر هست، به این پیامبر میفرمان شما بار امت رو بستی تا اینجا، بعد از اینم شما هوای اینا رو داشته باش.
اگر توی که این روزا رو تجربه کردی در گذشته، در واقع
حالا یه کمی هم بیا جلوتر، اینایی که رسوندیشون به اینجا، معنای دوم رو در نظر بگیری، توی که پناهگاه هم بودی تو الان،
آها طبق معنای دوم بله،
و شمایی که عرض کنم همه عالم سرشار با شما میشن، شما حواست به اینا جمع باشه، بارشون برداشته
میشه، عائله شما هستن در واقع،
در واقع شما میتونی اینا رو ببری، توجه شما کافیه. شما همینقدر که قهر با اینها نبکنی، همه سختی ها حل میشه، این سختی های راه تحمل میشه با چی؟ با عملیتی و فلا تقهر، اما سائل فلا ترهم. شمایی که تا حالا سرشاری و بقیه رو سرشار کردی، با این سرشاری و مواجهت با امت، امت رو از این سختی عبور بده، شما باید عبور بدی، شما با گفتگوی از نعمت ها اونا رو آماده مسئولیت ها کن، اونا رو امیدوار بکن، نعمت هایی که خدا تعالی به اونا داده با شما و تو این راه، از این نعمت ها بگو، کسی که رهبره باید همین کار رو بکنه دیگه.
و حالا همین جا که و اما به نعمت ربک فحدث، انشاءالله در بخش بعدی ما تفسیر این دو و نکات این آیه رو هم بشنویم انشاءالله، اگر موافق باشید.
خود این قسمت اول هم یه
خیلی نکات خیلی خوب خدمتون هستیم، انشاءالله دوستان هم همراه ما باشند. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، صفحه 308 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 39 تا 51 سوره مبارکه مریم در سمت خدای امروز تلاوت میشه، و چقدر خوبه در ماه ربیع الاول که ماهی است مزین شده به نام نبی مکرم اسلام، و این نکاتی که آقای میرباقری عزیز فرمودن، چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
چه پیامبر نازنینی داریم صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله حضرت توجهی بکنن و عنایتی بکنن و جامعه ما و هر جامعه‌ای که داره این سختی رو طی میکنه انشاءالله به مقصد برسه این توجه و عنایت حضرت که شما اشاره کردید یعنی چی جای میباوری؟
عنایت ببینید خدای متعال در به نظرم سوره مبارکه توبه است میفهمه پیغمبر ما از اینها صدقه بگیر درسته
بله
یعنی اموالو بگیره چرا خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم وقتی به شما میدن اموالشون خودشون پاک میشن دستشون به دست شما میرسه مالشون رو به شما میرسونن شما سرچشمه طهارتی خودشون پاک میشن خودشون رشد میکنن و تو زکیه اما وصل علیه برایشون تو درود بفرست ان صلاتک سکن لهم صلوات تو اینا رو با آرامش میرسونه چرا؟ چون این پیامبر کلمه ذکر دیگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب رو باید یک بار خوندیم فرمود به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه اگر پیامبر به کسی توجه کرد به آرامش مطلق میرسه چون ذکر الله دیگه خدا خدای متعال بخواد به کسی توجه کنه از طریق این پیامبر نگاه میکنه اذکرونی اذکرکم خدای متعال اگه بخواد به یاد کسی باشه از طریق این پیامبر بهش توجه میکنه به آرامش میرسه به ذکر الله تطمئن القلوب
و حالا اینجا آیه میفرماید که سائل و یتیم رو بهشون توجه کن
ببینید پس بنابراین تا سوره رو سه بخش بکنید یه بخش این است که بحث از این است که خدا با تو وداع کرده و آینده های خوشی هم در انتظار توست و بخش دیگه اینه که خدای متعال میفرماید ببین در گذشته چجوری بوده سختی های گذشتی که شما پشت سر گذاشتی معنیش اینه خدا شما رو رها کرده بود این یتیم تنها رو پیغمبر نکرد در پناهگاه همه عالم قرار نداد این انسانی که خودش در فقر بود غنا و سرشاری بهش نداد که همه عالم سر سفرش مهمان بشینن نه فقط تو دنیا تو بهشت هم سر سفره این پیغمبر بشینن مقام محمود به تو نداد پس بنابراین اینجوری نیست که سختی های راه امت تو که پیش میاد که سختی های بزرگی هم هست و اینا زیر چتر تو میان بعد این سختی ها رو بگذرونن با شما
و ابتلا هم هست دیگه
و خیال هم نکنن که این سختی ها مال اوناست محور سختی ها مال خود شماست ما اوزی نبی و مثل ما اوزی با پیغمبرشون دارن رنج رو طی میکنن و تازه رنج اصلی رو ایشون برمیداره شهادت سید و شهدا مال ایشونه حد که صدیق اطهار مال ایشونه و بقیه بلاها بقیه این اونچه میبینن گوشه ایست برای اینکه سر سفره پیامبر بنشینن و پیامبر سیر بکنن بنابراین این سختی های شما همینطوری که سختی های گذشتتون هم به سرشاری خودتون منتهی شد و سرشاری شما یه سرشاری است که جهان رو سرشار کرد سختی های آینده شما و سختی های آینده امت شما هم همین خواهد بود با شما به سرشاری میرسن خب این مرحله بعد مرحله بعد اینه حالا چجوری عبورشون بده از این سختی ها سختی که هست پیامبر تو بهشون التفات بکن ناف سختی ها حل میشه برشون التفات شما رو میخوان تحدیث شما رو میخوان
هنوزم حضرت التفات میکنن
التفات شماست که اینها رو از این تنگناها عبور میده عملیاتی ما فلا تقهر از کردم معنی ظاهرش هم اینه واقعا دو تا بحرانی که ما تو جوامع داریم یکی بحران کرامته ادهی دستخوش فقدان کرامت میشن تو این سختی ها یکی هم بحران مسائل مالی و معیشتیست ادهی درگیر این مسائل میشن و تو بهشون التفات بکنی با التفات تو وقتی ازشون میگیری هم صلوات تو ما رو به آرامش میرسونه تا چه رسد که نظام سمت پیغمبر ما قهر با اینا نکن از نعمتهایی هم که خدا به اینا داده با اینا گفتگو بکن تا بفهمند که غرق در نعمت هم اون نصفه پر لیوان رو ببینن سختی هم نعمته و بهشون نشون بده تو بلا هم دارن اونا غرق در نعمت هم باشون صحبت بکنن این نعمتی که درش غرقن این نعمت رو عذاب نبینن این سختی ها این محبت ماست درسته. این که این نشد الناس بلا ان الانبیا، خدا مثال به انبیاش قهر کرده غضب کرده، نه، این متن نعمت خداست که از بلا به انبیا میرسه. اون روی سکه بلا گشایش هاست، فرج هاست، فتوحات معنوی است، درهایی از توحید گشوده میشود که بدون بلا باز نمیشه. اما به نعمت رب بکه فحدث، این نعمتی که تا اینجا بهشون دادیم با پیامبر با شما به کجا رسیدن، باهاشون بگو تا راه برشون هموار بشه. اون چه راه رو هموار میکنه این است که اون بزرگ التفات بکنه، تکریم کنه اونایی که تحقیر شده، کرامت او کافی است همه تحقیر بکنن. وقتی او کرامت میکنه، نگاه او، سلام او، لطف او همه تحقیرهای دیگران و دشمنان رو پر میکنه. درست اینا با تحقیر دنیا رو رو هستن، الان هم هستن، این با کرامت پیام با عنایت پیامبر تمام میشه. فقرشون با عنایت تو، با لطف تو حل میشه. و سختی های راه هم وقتی تو باشون گفتگو کردی از نعمت ها، توجه به نعمت ها کردن، دشواری ها میتونه،
یعنی بعد از این سختی ها این شبهه پیش میاد که خداوند متعال ما رو رها کرده، ای پیغمبر با اینها صحبت بکن و از نعمت ها بگو و از گذشته بگو و آینده بگو که اینا این سختی های راه رو،
این معنی تحدیثه. اما اون اکرام یه چیز دیگری است، عبور دادن اینو از این سختی ها با التفات تو ممکنه.
بله، با همون توجه حضرت
شما توجه کنی اینا با آرامش میرسن، اینا عبور میکنن. بزرگ همینطوره دیگه، بزرگ وقتی حواسه، همینقدر که حواسش باشه، دیدید وقتی شما فرزندتون تلاش میکنه، همینقدر که احساس میکنه شما میبینید کافیه. جمله سید الشهدا دارن، خدایا اون چه مصیبت رو بر من آسان کرده، وقتی علی اصغر سلام الله علیه هدف تیر قرار گرفت اون اوج سختی، این است که تو میبینی. اون نگاه او کار آسان میکنه، پیامبر التفات تو کار رو آسان میکنه، تحدیث تو از نعمتها اینا رو امیدوار میکنه، زیر پای اینا رو گرم میکنه، دلشون رو داغ میکنه. اینجوری از سختی عبورشون ده. سختی هست، این سختی قهر خدا نیست، آینده های در انتظار شماست که قابل مقایسه با دنیاهای دیگران نیست، چشم به اینا ندوزن، ولی شما باید عبورشون بدی. همینطور که تا اینجا با تو پناهشون بودی، این رنج های تو پناهگاه عالم شده، یتیمی تو پناه بر همه عالم درست کرده، طلب تو همه عالم رو هدایت کرده، درسته؟
بله.
فقر تو اینا عائله تو شدن، هرچی عائله بیشتر میشه فقیرتر میشن، عالم رو به غنا رسونده با علم تو، با توحید تو، با استجابت دعای تو، با اینکه تو به خزانه خدا وصلی دست میکنی، همه از جیب تو میخورن و تو هم از جیب خدا. بی‌ادبی نباشه این تعبیر. شما باید از این به بعد هم اینا رو از تنگناها عبور بدید. این تنگنا سه چیز میخواد، عملیاتی من اونایی که کرامت میخوان، کرامت تو، تکریم تو، اونایی که مشکل مالی دارن، عمل سائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. اما یه تعمیمی در یتیم و سائل داده شده. یتیم در روایات فرمودن ما یه یتیمی داریم که پدرش رو از دست داده، احترامش خیلی ثواب و فضیلت داره، تو روایات ببینید.
بله،
از کردم مثلا قرآن جز شاخصه ها قرار داده، میگه اونایی که خدا رو قبول ندارن نمیتونن اکرام یتیم بکنن. مؤمن موحد خود، کسی که به خدا وصل است، این کار ازش میاد. و اما فرمودی یتیمی داریم از این مهمتر، اون کسی که دستش از امامش کوتاه، اون کسی که بار هدایت او رو میبنده و هدایت رو از امام میگیره به این میرسونه، علمو میگیره میرسونه، این یتیم نوازیش فضیلتش بیشتره. به این معنا ببینید همه ما یتیمیم، همه ما فاقد علمیم، و پیامبر عالمی است، پدری است که باید دستش رو سر ما باشه. ما هممون یتیم پیامبریم.
انا و علی ابواها،
هدایت اوست که دستم. بدون او ما زمین خورده ایم، هیچ کرامتی نداریم، اسیر شیطانیم، زیر دست و پای شیطان له میشیم. اوست که اگر توجه به ما کنه، دست ما رو بگیره، با توجه او ما یتیم ها به کرامت و عزت میرسیم. و همه ما سائلیم، در همه چیز محتاج خدا و محتاج پیغمبر. درسته، اما سائل فلا تعلم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون. اگه معرفت میخواید، توحید میخواید، سائلید، برید از اهل ذکر بپرسید، بهتون علم میدن، معرفت میدن. بنابراین ما همه سائلیم، محتاجیم، ما نیاز به معرفت داریم، نیاز به شهود داریم، نیاز به رشد داریم، همه نیازهامون، ما تو همه نیازهامون سائل خدا هستیم و پیامبر واسطه اجابت اوست. بنابراین ما همه سائل پیغمبریم. عادی نمیتونه بگه من سائل نیستم، هر کی سائل نشد از شفاعت محروم میشه. منتها ببینید عجیب اینه، قرآن نمیگه هر سائلی آمد بهش بده، نه، میگه برخوردت برخورد محبت آمیز باشه، با یتیم برخوردت برخورد کرامت آمیز باشه، عمل یتیم. اما اینکه بدی یا ندهی، نه، این تابع مصلحته. قرآن میفهمد منافقین وقتی میبادن پیامبر صدقه تقسیم میکرد، و منهم من یلمزک فی الصدقات ان اعطوا منها رضوا، اگر بهشون بدی زیاد خوشحال میشن، اول از تو ناراحت میشن. این غلطه، میفهمد؟ اگر اینها به همونی که پیامبر بهشون میداد راضی میشدن، براشون بهتر بود. این پیامبر میدونه بعد چه جوری برخورد بکنه.
ولی برخورد کریمانی باشه.
کریمانی باشه و قهرمان. نمیفرماد
حتی اگر چیزی بهشون ندی.
بله. میفهمد که اگر رو هم ازشون میگردونی و اما تورزن انهم ابتغاء رحمت من ربک فقل لهم قولا میسورا. با یه زبانی بهشون صحبت بکن که براشون آسان بشه کار. این پیامبری همچین پیامبریه. اما شما وقتی برخورد میکنه، همه عالم یتیم تو هستن. شما یتیم خدا بودید به تعبیر من. و خدای متعال دست شما رو گرفتید. همه عالم یتیم شما هستن. شما سائل خدا هستید و همه عالم سائل خدا هستن. همینطوری که خدای متعال شما رو از فقر به غنا رسون. طلب شما رو رها نکرد. شما میخواستی. بهت داد. دیدید در تغییر قبله میفهمد ما دیدیم نگاه شما رو. قبله رو برگردوندید. طلب شما اجابت شد. ببینید خدایی که طلب تو رو، تو سائلی. اونی که پیغمبر از خدا میخواد همه کائنات رو سیر میکنه. اینقدر طلبش عظیمه. درسته؟
بله.
ما تو رو مقام استجابت دعا رسوندیم. فقیر بودی، هر چی بخوای بهت میدیم، حد نداره. دست کن تو جیب ما خرج کن. خزائن خدا هم که بی منتهاست. درسته؟
بله.
حضرت فرمود خزائن خدا بی منتهاست، کلیدش دست شماست، دعاست. پیامبر مستجاب الدعاست. پس شمایی که فقیر بودیم، ما شما رو به یه قنای رسوندیم که همه عالم اسیر قنای شماست. پناهی به شما دادیم، عزتی به شما دادیم که میتونی به همه عالم عزت بدی. بنابراین همه عالم یتیم شما هستن. اونا رو
انشاءالله حضرت عنایتی بکنه.
همه عالم سائل شما هستن. اما ما حواسمون باشه. زهرا رو گفت آقا فسأل اهل ذکر، ما باید بپرسیم. بله. گو هر چی بپرسیم باید جواب بدید فهمون نه. شما انتظار نداشته باشید هر چی خواستی من بدم. به ما خدا فرمود هازا عطا انا فمن و هم سک به غیره. ما طبق مصلحت کار میکنیم.
بسیار آخر ممنون، متشکرم. وقتمون تموم شده.
بعد تحدیث هم معلوم شد.
بله خیلی خوب. خدا ان شاء الله خیرتون بده. دستتون درد نکنه. متشکرم و سپاسگزارم. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. به اتفاق آقای میرباقری عزیز خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل